دیگر و جهاتی دیگر شکوه مندترین سروده ها را دارد. در همین قافیه قرار است که دل بدهیم به صحبت‌های دکتر اسدالله معظمی گودرزی با موضوع رمضان در آینه شعر عرفانی.
یکی از شاعرانی که زهدیات رو در حوزه ادب فارسی وارد کرد و با تمرکز بیشتری به اونها پرداخت در سده ششم یا نیمه دوم سده پنجم سنایی غزنوی بود. بعد از سنایی اصطلاحاتی که ماهیتاً اختصاص به زهد و تقوا و ریاضت و این مضامین داشتن در حوزه ادب فارسی گسترش بیشتری پیدا کردن. مثلا بعدها حافظ از این واژگان به درستی و مناسب استفاده کرد. زانمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جام. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. یعنی مناسبت روزه رو فرصت و غنیمت بشمار و زمانی که میره خودش یک هدیه است و یک تحفه الهی و موهبت الهی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وضعی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است که چو صبحی بدمد در پیش افتد شامی. یعنی از سحرگاهی که اتفاق میفته قطعا در پی اون شامگاهی وجود داره. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. آن حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز دردآشامی؟ حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. در حقیقت حافظ در این غزل با پرداختن به صیام و روزه و روزداری و فرصت شماری این ایام که آمدنش موهبت است و رفتنش انعام از روزه یاد میکنه. در غزل دیگری با تمرکز بر واژگان حوزه معناشناختی رمضان و روزه با مطلع این گونه، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. در حقیقت حافظ مجلس موعظه رو دراز میدونه و اهمیتش رو کم، بنابراین به موضوع دیگری میخواد بپردازه که اهمیت بیشتری داره. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. چه کسی ضمانت این عمر تلف شده رو میکنه؟ چه کسی این رو ضمانت میکنه؟ ماه شعبان منه از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. در حقیقت اقتنام وقت، فرصت شماری و توجه به این موضوع که وقت رو باید غنیمت بشماریم، از نگاه حافظ در تقابل بین شعبان و رمضان در این بیت اتفاق افتاده: ماه شعبان من از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. شوربختانه با خبر شدیم که تورج رهنما، مترجم، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت، در 87 سالگی درگذشت. برخی از آثار زنده‌یاد تورج رهنما در انتشارات بهجت به چاپ رسیده. در اینکه بیشتر در مورد ایشان بدانیم، الان قرار هست که با جناب آقای اردشیر بهجت صحبت کنیم. ایشان مدیر انتشارات بهجت هستند. درود بر شما آقای بهجت، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از رادیو فرهنگ که عرض می‌نهند برای در واقع اساتید این مرز و بوم، به خصوص اساتید فرهنگی این مرز و بوم.
سپاسگزارم، وظیفه ای ماست قربان. کمی جناب آقای تورج رهنما رو برای ما معرفی کنید، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح خواهم کرد.
آقای دکتر تورج رهنما از خب اساتید برجسته ادبیات آلمانی دانشگاه تهران بودن. ایشون بزرگترین و برجسته‌ترین چیزی که در مورد ایشون میتونیم بگیم، ایشون در واقع پلی میان دو فرهنگ بودن، فرهنگ ایران زمین و فرهنگ غرب، به خاطر اینکه سالها در اروپا و به خصوص آلمان و اتریش زندگی میکردن و تحصیل میکردن و تدریس میکردن. خب تسلط بسیار خوبی به فرهنگ غربی و اروپایی داشتن و از اون رو هم به خاطر ایرانی بودنشون و علاقهشون تسلط بسیار خوبی روی ادبیات ما، ادبیات کلاسیک و ادبیات نوع ما هم داشتن. بیشترین تعریفی که از ایشون میشه کرد، ایشون در واقع پلی میان دو فرهنگ بودن، مثل اساتیدی در واقع مثل مرحوم داریوش شایگان یا دکتر حامد فولادوند. این گونه افراد تو فرهنگ ما بسیار کم هستن و بسیار ارزشمند هستش حضورشون و بودنشون و متاسف هستیم که از این ایشون رو از دست دادیم.
خیلی هم چند وجهی بودن، یعنی از اون سو ادبیات آلمانی، از این سو سرودن شعر، ترجمه، ماجرای داستان، بعد اصلا ادبیات نمایشی. این چند وجهی بودن به نظرم میرسه که از او یه چهره خیلی منحصر به فردی ساخته.
دقیقاً، حتی در خود کشور آلمان هم از ایشون یه چهره منحصر به فردی ساخته هستش، نشون داده شده.
اصلا نشان گوته رو به ایشان اهدا کردن.
بله دقیقاً. و جالب این که ایشون برای تدریس درس پزشکی به آلمان رفتن و چند سالی هم پزشکی خوندن، ولی خب علاقه شدیدشون به ادبیات باعث شد که وارد این بحث بشن. حتی ایشون تسلط بسیار زیادی روی روانکاوی و روانشناسی دارن. پروژه پایان‌نامه‌شون خاطرم هستش که با عنوان بازتاب نظریه‌های روانکاوی فروید در ادبیات معاصر آلمان بوده و خیلی هم اون زمان که این پروژه رو انجام داده بودن خیلی سرصدا کرده بوده تو مجامع علمی آلمان به خاطر کاری که کرده بودن. و جالبه بدونین که ایشون پس از این که درسشون رو تو آلمان تموم میکنن، دعوت میشن همون دانشگاه تو اتریش، البته دعوت میشن اونجا تدریس کنن ادبیات آلمانی و به آلمانی زبان ها و یه اتفاق و یک جمله خودشون میگفت باعث شد که من برگردم ایران و استادی که اونجا بوده بهش گفته بوده که تا آخر عمر میخوای اینجا بمونی و اینجا در واقع فوت کنی. میگه همین سوال منو دگرگون کرد و من 3 ماه بعد دانشگاه تهران در حال تدریس ادبیات آلمانی به ایرانی ها بودم.
چقدر جالب. حالا جالب، حتما شنوندگان هم میدونن که گوته در کنار شیلر از بلند نامترین شاعران و ادیبان آلمانی محسوب میشن و این نشان بسیار ارزشمندی است که به ایشان اهدا شده. و اینکه حالا یه نفر در اون روزگار میاد اصلا تحلیل روانکاوانه میکنه روی یک متون غیر زبان اصلی خودش، به نظر میسه کار خیلی بزرگی است.
دقیقاً، ایشون حتی سال 2000 جایزه ادبی هانوفر رو، شهر هانوفر رو، به خاطر شعری که به زبان آلمانی سروده بودن برنده شدن. و جالب این که از 82 کشور مختلف در واقع شرکت کرده بودن و جایزه ادبی هانوفر رو به ایشون در آن سال دادن به خاطر شعرشون و به خاطر طنزی که در شعرشون به کار برده بودن. خب به هر حال ما ایرانی ها شاعرانگیمون بسیار معروفه تو دنیا و باید هم شاید این جایزه رو با آقای دکتر، مرحوم دکتر تورج رهنما میدادن. و خب خود برنده شدن این جایزه هم خیلی باعث افتخار ما ایرانی هاست. از چند بچی بودن ایشون، حتی ایشون تسلط به خوشنویسی داشتن، تسلط به موسیقی ایرانی داشتن.
بله بله.
و خب پزشکی هم خوندن، بسیار فروتن بودن در کنار. آفرین.
می‌خواستم بگم مثلا جاه طلب نبودن که مثلا نامی دست و پا کنن این سو و آن سو و به خودشون رو اصلا طرح کنن. خیلی آدمای مثلا درجه چند میان مایر ما خیلی خیلی بیشتر از ایشان که حالا یک هنرمند اصلا به تمام عیار چند وجهی بودن میشناسیم. و این از اون، حالا نمیدونم، روحیه تنهایی گزینی ایشان میاد، اینکه جاه طلب نبودن، اصلا با این عوالم نبودن یا همفکران خودشون رو پیدا نمی کردن. کم شنیدیم ازشون.
دقیقاً. و یه نکته دیگه برجسته از
خب کدوم اینا بود؟ اول به اون بگید به نظر شما کدومی که از این دلایلی بود که من گفتم.
فکر میکنم تو فرهنگ ما ایرانی ها اینجا افتاده که درخت بارش هرچه بیشتر افتاده تر و اساتیدی که حالا به هر حال ما در انتشارات باشون در ارتباط بودیم، مثل مرحوم هاشم رضی، هیچ مصاحبه ای از ایشون نمی‌بینین، مرحوم آقای تورج رهنما همینطور. من بزرگترین چیزی که می‌دیدم به خاطر دانش بسیار ایشون و این که می‌دونن که در برابر جهان این دانش کوچیکه و علم پیدا کردن، یعنی جهان بینی پیدا کردن به این جهان و این فروتنی ریشه در اون طبع فرهنگی ما ایرانی‌ها داره. من اینو بیشتر توی این عزیزان میبینم. و اینکه به هر حال هر چی درخت گفتم بارش بیشتر افتاده تر میشه، من این جنبه رو بیشتر میبینم در ایشون.
بسیار خوب. آثار بسیاری از ایشون در انتشارات بهجت منتشر شدند. حالا من دقیق یادم، مثلا اون ادبیات نمایشی در ایران شما در آوردین؟
نه خیر، اون کارو ما نکردیم. مطمئن نیستم انتشاراتش رو، چون ایشون با نشر ققنوس، نشر چشمه.
آره فکر میکنم که
کار کردن.
بله.
ما کارهایی که با ایشون کردیم مثلا این کاری بوده، مجموع مقالاتشون، پژوهشیشون بوده که پلی
متوجه شده.
بله، بین دو فرهنگ بوده و چندین مجموع شعرشون بوده و خدا رو شد آخرین مجموعه شعرشون دو سه هفته پیش
در پرده به گردان می فرمایین
از این خاکستر ققنوسی بر نخواهد خواست.
بسیار عالی.
این بوده که خدا رو شد دیدن بعد به رحمت خدا رفتن.
خیلی هم عالی. در مورد تجدید چاپ آثارشون هم ایدهی وجود داره؟ موضوعی مطرح شده؟
والا یه کار دیگه از ایشون زیر چاپ هست به نام جهان خاکستری انسان هنجارگوریز که روی نویسندگان معاصر سوئیسی کار کردن ایشون. این کاریه که احتمالاً تا چند ماه دیگه در میاد بیرون، مجوزش گرفته شده از وزارت ارشاد. و
سراغ یه فضاهای بکری هم میرفتن کلن.
بله
میگم سراغ یه فضاهای بکری هم میرفتن کلن.
دقیقاً. و با یک یعنی از یک زاویه هایی نگاه میکردن به این آثار، به این آثار ادبی یا پژوهشی که کمتر کسی نگاه میگه. حتی توی اشعارشون نوع شعری که ایشون بیان میکنن هم همینطوره، یعنی زوایایی رو میبینن، ترکیب میکنن در واقع مزامین کلاسیک شعر فارسی و با مزامین مدرن و نوع شعر فارسی و اینها رو زمان هم بعضی موقع در هم میشکنن و کنار هم میارن. همیشه دنبال در واقع این نوع پردازی من تو کارهاشون، تو رفتارشون هم میدیدم. بوده و خب به هر حال از ایشون هم همچین توقعی میرفته میرفت که این کارها رو به هر حال به بار بنشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای اردشیر بهجت، مدیر محترم انتشارات بهجت. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم که یادشون همواره در بین ما اهالی فرهنگ و هنر همیشه مانا باشه. براتون آرزوی سلامت دارم.
متشکرم از برنامه.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدیم که برای ما بفرمایید زنده یاد حسین گل گلاب شعر ماندگار ای ایران رو در هیاهوی کدام واقعه تاریخی سرود؟ 1. اشغال ایران توسط متفقین. 2. ملی شدن صنعت نفت. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده. نخواستیم که خیلی من دلگرم میشم و خوش وقت و خوشحال که برام پیامک میفرستید و این چنین خوب از دقیقه نخواستیم با این برنامه به زنده از شبکه رادیویی فرهنگ مجله ادبی ققنوس همراه هستید. بیتا شایگانی از تهران گفتم که گزینه 1 پاسخ هست، شعر ایران در زمان حمله و اشغال ایران در سال 1320 سروده شد. شماره 911-95 شماره پایینی 01 هم از اون بخش رمضان در آینه ادب پارسی لذت بردند و سپاس گفتند که ازشون ممنونیم. در ادامه تا پایان ماه مبارک رمضان حتما بیشتر به سراغ غزلهای مولانا خواهیم رفت، چون که گفتیم او رمضان ستاترین شاعر پارسی است. آقای رضا رجبی از سبزوار هم گزینه نخست رو انتخاب کردن و همینطور علیرضا زرابی از ابرکوه یزد. آدم یاد اون سرو روان میفته، چقدر اون باشکوه زیباست. و نیز شرمنده دیگری محمد حسینی از همدان، شرمنده دائمی ما، دبیر بازنشسته و رفیق خوب ققنوس، مفصل پاسخ دادند و تا هم فرمایش کردن که سرود ای ایران به نظر من یک سرود حماسی و ماندگاره، همونطور که شاهنامه فردوسی اشعارش حماسی و ماندگار هستند. روز شمار ادبی. امروز 22 اسفند، سال روز درگذشت حسین گل گلاب، شاعر و ترانه‌سرا. زنده یاد استاد روح الله خالقی بزرگ درباره گل گلاب اینطور گفتند: اطبای قدیم دارویی درست میکردند که خاصیتهای متعدد داشت و اون رو معجون مینامیدند. راستی گل گلاب رو هم میشه معجونی از علم، فضل و هنر دونست چیزی نیست که او ندونه. هرچند متخصص در نبات شناسی است، اما گل و گلاب در حقیقت مثل کتابچه اشعار سابق میمونه که مردم ادب دوست برای خودشون ترتیب میدادند و اون رو جنگ مینامیدند. او هم جنگ دانش و گنجینه فضیلت بود. تصور نمیشد که بشه او رو صرفاً یک ترانه‌سرا یا شاعر نامید. او استعدادی فوق‌العاده داشت. وقتی هم شعر گفت به این خوبی از عهده این کار برآمد که کسی مثل کنونل که بسیار هم مشکل پسند بود، شعر گل گلاب کلونل وزیری رو مفتون خودش کرد. و تنها کلونل نبود که مفتون شعر او شد. کیست که اون قیافه خندان آرام ساده بی تظاهر و اون اخلاق عالی رو در مرد بزرگی چون استاد گل گلاب ببینه و مجذوب و مفتون چنین شخصیت ممتازی که به ندرت در بین مردم خاکی ظهور میکنه نشه؟ نثر گل و گلاب یکی از نمونه‌های درخشان نثر پارسی در کتاب‌های غیر داستانی و کارهای ادبی او درخششی کمتر از کارهای علمی او نداره. هر جا که از ادبیات فارسی حرفی باشه، ترانه‌های دلنشین و سرودهای حماسی او رو به یاد میارن. گل و گلاب رو یکی از بهترین ترانه‌سازان ایرانی میدونن و سرودهای او از آثار ماندنی موسیقی ایرانیه. اما نخستین اجرای همین نغمه‌ای که دارید گوش میکنید، یعنی سرود عزیز ای ایران، 27 مهر ماه سال 1323 در کنسرت انجمن موسیقی ملی در سالن سینما تهران واقع در خیابون استانبول برای دو شب متوالی برگزار میشه. این سرود در همون مجلس 3 بار تکرار میشه و هر بار شور و هیجانی رو در جمع به وجود میاره. استقبال و تأثیر این سرود باعث میشه که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازندگان رو به مرکز پخش صدا بفرسته تا صفحه از اون ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش بشه. اما بگم از همین اجرا با خواننده‌ای که دل برد، اجرای دیگر مربوط به سالهای 1337 تا 1342 در ارکستر بزرگ گل هاست که استاد غلام حسین بنان خواننده محبوب این سرود رو میخونه. سرود ای ایران در آواز دشتی ساخته شده و ملودی اصلیش از برخی از نغمه های موسیقی بختیاری که از فضای حماسی برخوردارند وام گرفته. از دیگر ویژگی های این نغمه اینه که کلمات بیگانه بسیار کمی در اون استفاده شده و بیشتر واژگان اون پارسی هستند. خب حالا پرسش رو یه بار دیگه مطرح میکنم، اما براتون بگم از پاسخش. برای ما بفرمایید زنده‌یاد حسین گل گلاب شعر ماندگار ای ایران رو در هیاهوی کدام واقع سرود؟ پاسخ رو از زبان پری خانم بنان، همسر استاد غلام حسین خان بنان، گوش کنید.
سرود ای ایران. زمانی که متفقین آمدن به ایران، یه روز آقای گل گلاب باز توی کتابا اومده.
بله، آقای گل گلاب در واقع خاطرات خودش رو نوشته.
بله. میبینه که یک افسر مثل که انگلیسی، حالا نمیدونم اگه اشتباه نکنم، زد تو گوشه یک سرباز. وقتی آقای گل گلاب بیرن جلو که بگن که چرا میزنی، یکی دیگه آمد تو صورت اونم زد. آقای گل گلاب بسیار ناراحت با چشم اشکبارون میان منزل آقای خالق، استاد خالقی، میان اونجا داستان تعریف میکنن و همونجا این شعر ساخته میشه. اتفاقا بنانم اونجا بوده، شعری که ساختن میدن دست بنان. استاد خالقی میگن بنان بخون، بنان یک دور میخونه میگه من آماده ضبطم. یعنی اینقدر، یک بار بیشتر بنان نمیخوند یه چیزی رو، و همونجا سرود ای ایران.
چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است.
که چه خوش بود که برایت به یک کرشم دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. هم به پرسشمون پاسخ دادیم، هم صدای زیبا و مخملیل غلام حسین خان بنان رو شنیدیم، هم ترانه حسین گل و گلاب رو به هم حس کردیم. متشکرم که با اون همراه بودید. در صحبت‌های پری خانم بنان شنیدید که آنچه صحبت کردن از ماجرای اون سیلی و اینها مربوط به اشغال ایران از سوی متفقین بود و اونها که وطن این خاک اجدادی رو میشناسند، از پس وقایع این چنین صدای اینقدر بلند سر میدهند. سپاس که همراه ما بودید در مجله ادبی ققنوس. خوش نماز و روزه باشید و روزها به کامتان باد.
آقای نیکبخت، خود تعجب این که زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما